امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به همه شما شنونده های خوب رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ناب همراه شما هستیم و قصد داریم مطالبی درباره فواید و پیشینه دانش فقه الحدیث تقدیمتون کنیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، احادیث اهمیت زیادی دارن، چرا که یکی از منابع اصلی شناخت دین به شمار میاد. مطلب درباره اهمیت حدیث فراوونه، منتها نکته درخور توجه اینه که هر مقدار که حدیث اهمیت داره به همون اندازه فهم حدیث هم مهمه، چون اهمیت حدیث وابسته به فهم اونه و حدیثی که فهمیده نشه مثل اینه که اصلا خونده نشه و به کار نیاد. برای توضیح این مطلب میتونیم به این نکته اشاره کنیم که اساس سنت به عنوان یکی از منابع اسلام تبیین و تعلیم احادیث نبویه و فقه الحدیث تنها راه رسیدن به سنت و فهم درست اونه. در واقع میشه گفت فهمیدن معانی احادیث و پی بردن به معارف بلند اونها غیر از نقل و روایت حدیثه. لذا افقی وسیع تر داره که ما به یاری خدا در این مجموعه برنامه به توضیح این موارد میپردازیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، بحث امروز برنامه مرواریدهای ناب بیان فواید دانش فقه الحدیث و بررسی پیشینه این دانش که حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث به شرح این موضوع می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. استحضار دارید که چند برنامه‌ای است درباره فقه الحدیث یا همان عبارت فارسی ترش فهم حدیث و چگونگی رسیدن به مفهوم و مقصود حدیث بحثهایی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که این دانش، یعنی دانش فقه الحدیث، فواید، ثمرات و کاربردهای متعددی داره. اشاره کردیم که تعالی ایمانی شخص در گروه فهم عمیق و دقیق روایات هست. عرض کردیم اثر علمی فقه الحدیث در مباحث حدیثی تقویت مضمونی و محتوایی حدیث هست و امروز طبق وعده‌ای که در اون برنامه دادیم می‌خواهیم به کاربرد و فایده سوم فقه الحدیث اشاره‌ای داشته باشیم. این فایده رو بنده در همون کتاب روش فهم حدیث با نام نظام دادن اندیشه آوردم، ولی میتونید شما به این نام هم بنامید که فقه الحدیث کاربردش نظام سازی هست. یعنی به طور فنی اگر بخوایم بگیم و بعد توضیحش انشاءالله بدیم، عبور و گذر از گزاره‌ها به نظام، یعنی آن که ما از طریق روایاتی که هر یک دو سطر، سه سطر یا حد اکثر یک دو صفحه بیش نیستند، از کنار هم نهادن این روایات به وسیله گردآوری روشمندی که داریم و انشاءالله ارائه خواهیم داد، پس به وسیله گردآوری و دستبندی این روایات در هر موضوع خاصی که ما میخواییم روش کار بکنیم، به نظر نهایی اسلام در اون باره برسیم، یا حداقل نظر پیشوایان دینی در این باره که البته در کنار قرآن مجموعاً میشن نظر اسلام. یعنی ما بتوانیم سوالاتی رو که از دین میشه پرسش هایی رو که از ما میپرسند برای دانستن نظر اسلام درباره یک موضوع، مثلا درباره جوان، درباره اقتصاد، درباره فرهنگ، درباره توسعه، این گونه سوال ها رو که میپرسن، بتونیم با این شیوه فقه الحدیثی روایات ناظر به او و پاسخگو به اون مسئله رو گردآوری بکنیم، یعنی بتونیم بهشون دست بیابیم، چون خود دستیابی هم مشکل هست، و بعد این یافته ها رو به صورت منطقی و در یک نظام درست علمی آنگونه بچینیم که نتیجه قابل انتسابی به دین از اونها بیرون بیاد. اساس این بحث در فصل خانواده حدیث بحث میشه، یعنی فقه الحدیثی که انشالله عرض خواهیم کرد و چندین فصل داره، یک فصلش رو اختصاص دادیم به بحث خانواده حدیث که در اون خانواده حدیث چگونگی دستیابی به روایاتی که میخوان مجموعاً یک نظام برای ما درست کنن، یک نظر کلان به ما بدند، یک نظریه منسجم رو درباره سوالات به ویژه سوالات روز و نو ارائه بدن، در اون بحث خانواده حدیث به این شیوه های دستیابی اشاره میکنیم و همچنین چگونگی چینش و نسبت سنجی این احادیث با یکدیگر. به عبارت دیگر هم جمع‌آوری روایات خودش ریبه میخواد و هم مرتب کردن و طبقه بندی اونها و بهره‌گیری از تعاضد مضمونی و تناظر درونی. اینها رو انشاءالله در بحث خانواده حدیث توضیح خواهیم داد. تعاضد مضمونی رو خلاصتاً عرض میکنم، یعنی بازو به بازو دادن احادیث به هم، پشتیبانی معنایی و تقویت مضمونی احادیث نسبت به هم و نسبت سنجی درونی یا تناظر درونی، یعنی اینکه چه حدیثی ریشه است، چه حدیثی فرع است، چه حدیثی اصل و تنه است، چه حدیثی شاخه و برگ است، چه حدیثی مطلق و مقید، چه حدیثی مجمل و مبین، چه حدیثی عام و خاص و از این قبیل است. ما اینها رو انشاءالله در اون فصل خواهیم گفت. با فقه الحدیث می توانیم موضوعات متعددی رو درباره فرهنگ، درباره اقتصاد، درباره مسائل روانشناسی و مسائل علوم انسانی تا حدود زیادی پاسخگو باشیم. البته ما در این نظام سازی و در این نگرش جمعی به احادیث نیازمندیم که برخی احادیثی که مضطربند، نادر هستند، غریب هستند، مزیدون فی هستند یا اصطلاحات دیگری که در علم حدیث به اون پرداخته شده، این احادیثی که هماهنگ و سازگار با احادیث دیگر نیستند رو کنار بگذاریم. وقتی یک نظام میسازیم از مجموعه احادیث که ناظر به یک مسئله و حل یک مشکل هست، در این نظام سازی برخی احادیث همراهی نمی کنند، سازواری نمی کنند. این سازگار نبودن خودش نشانه مشکل داشتنه. البته ما به صرف سازوار و هماهنگ نبودن حدیث رو کنار نمیذاریم، ولی نقطه شروعی برای شک و تردید در اعتبار یا فهم درست اون هست. در روایات ما هم به این موضوع اشاره شده که این گونه نیست که همه احادیث به سادگی فهمیده بشن یا همه احادیث قابل پیروی باشند. حدیثی در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 115 آمده که از امام رضا علیه السلام نقل شده. ایشان می‌فرمایند: ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن، فردوا متشابهها الا محکمها، ولا تتبعوا دون محکمها فتزلوا. امام رضا علیه السلام احادیث خودشون رو تشبیه می کنند به قرآن. ان فی اخبارنا یعنی در روایات ما اهل بیت علیهم السلام. ایشون می فرمایند در اخبار اهل بیت خبر و روایت محکم داریم و خبر و روایت متشابه، درست مانند آیات محکم قرآن و آیات متشابه قرآن. در آیات متشابه قرآن وظیفه چیست؟ در اونها وظیفه این است که ما بلا فاصله از اونها پیروی نکنیم، آنچرا که از ظاهر فهمیده میشه بر خودمان حجت ندانیم، معتبر نشمریم، بلکه باید اونها رو در کنار احادیث محکم بنهیم. وقتی کنار احادیث محکم گذاشتیم، معناش رو فهمیدیم، در پرتو احادیث محکم اگر معنای متشابه فهمیده شد اطاعتش میکنیم، اگر هم فهمیده نشد هنوز در بوته خودش میگذاریم و میگیم که علم اینها رو راسخون فی العلم میدونن. در اخبار و روایات هم همینطور است. وقتی شما مجموع احادیث یک موضوع رو گرد آوردید، یک دو حدیث با همه روایات دیگه متعارضه، با اونها ناسازگاره، خودش اصلا اجمال ذاتی داره، ابهام در درون خودش داره، این احادیث رو باید متشابه بنامیم و کنار بگذاریم تا زمانی که احادیث محکم اونها رو روشن بکنن، توضیح بدن. وگرنه در غیر این صورت به فرموده امام رضا علیه السلام ما گمراه میشیم. فقه الحدیث به ما کمک میکنه وقتی که اون رو درست به کار ببریم، احادیث متشابه و احادیث محکم رو از هم باز بشناسیم.
لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، و سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم، سبحان الله.
افزون بر این، فقه الحدیث به ما کمک میکنه که در یک نظام سازی کلان ما هر حدیثی رو در جایگاه خودش بگذاریم. اگر یک حدیثی ناظر به عموم مردم هست، ولی یک حدیثی ناظر به یه دسته خاصی است، اگر یک حدیثی یک مسئله رو برای همه دوران و روزگاران بشری داره ارائه میده، اما یک حدیثی برای یک نسل خاص، یک عصر ویژه، اینها رو باید ما از جای خودشون بیرون نیاریم. هر حدیثی رو باید در جای خودش بگذاریم. این جمله امام علی علیه السلام هست که هر کس حدیث پیامبر رو در جای خودش نگذاره، هیچ فرقی نداره با کسی که حدیثی رو به پیامبر به دروغ نسبت داده. این خیلی مهم است. حدیث در تهذیب الاحکام که یکی از اصلی ترین کتب اربعه حدیث شیعه هست، شیخ طوسی نقل کرده، ایشون می‌فرماید امام علی در این زمینه چنین فرموده: یا ایها الناس اتقوا الله ولا تفتوا بما لا تعلمون، ای مردم بپرهیزید، از خداوند پروا کنید و در آنچه نمیدانید فتوا ندید، آنچه را که نمیدانید به مردم ارائه ندید. فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قال قولا قال منه الى غیره و قد قال قولا من وضعه فی غیر موضعه کذب علیه. پیامبر گاه جملاتی رو فرموده، احادیثی رو فرموده که آنچه که در ابتدا و ظاهر از اون فهمیده میشه مقصود ایشون نبوده، مقصود ایشون چیز دیگه ای بوده. باید ببینید اون مقصود نهایی حضرت چیست. به همین جهت هر کس حدیثی رو در غیر جای خودش بگذاره، گویی که به پیامبر دروغ بسته. این حدیث رو فرضاً فقط برای مردم مدینه گفته، اون حدیث رو فقط برای خانواده گفته، اون دستور رو فقط برای کسانی که ظرفیت روحیشون بسیار بالاست فرموده، نمیتونیم در همه جا استعمال بکنیم. این یک چهره دیگه‌ای از ضرورت فقه الحدیثه. و اتفاقاً همین حدیث رو ما در کتاب روش فهم حدیث در بخش ضرورت فقه الحدیث آوردیم، ولی در این بحث نظام سازی و عبور از گزاره به یک مکتب به یک نظام به کار میاد. ما موارد عینی این رو در دانشنامه هایی که از دارالحدیث چاپ میشه میتونیم ببینیم، مثلا توسعه اقتصادی در اسلام، یا نظر اسلام درباره حکمت، درباره فرزانگی، درباره عقل، درباره جاهلیت، درباره جاهلیت نوین و از این قبیل، درباره طب اسلامی، احادیث پزشکی، اینها مجموعاً احادیث گردآوری میشن و نظام کلی مثلا بهداشت، تغذیه، مثلا در اسلام نظام ورزش، نظام فعالیت‌های بدنی قابل استخراج از مجموعه این روایات هست اگر به شیوه فقه الحدیثی گردآوری و فهمیده بشند.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
آغازگر سنت نیکوی تفسیر حدیث امام علی علیه السلام بودند. در زمان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، یاران و اصحاب اون حضرت برای فهم بهتر روایات به خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می رسیدن و امام علی علیه السلام در مقام پاسدار میراث نبوی فهم صحیح و معقول از احادیث رو به اونها ارائه می کردن. امام صادق علیه السلام خاندان اهل بیت علیهم السلام رو مفسران حدیث و نقاد سخنان قالیان، بدعت‌های جاهلان و تفسیرهای نادرست اونها معرفی می‌کنند. در زمان حضور معصومان علیهم السلام فعالیت‌های فقه الحدیثی زیادی صورت گرفت، از جمله اینکه اصحاب و یاران معصومین علیهم السلام احادیث رو بر اون بزرگواران عرضه می‌کردند و امامان علیهم السلام نقد و تصحیح احادیث رو انجام می‌دادند و معنای کلمات مشکلی که در برخی از روایات پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشت رو بیان می‌کردند و به تبیین زمان و علت صدور حدیث می‌پرداختند.
الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معارف جویان گرامی، دعوت میکنم در فرصت پیش رو ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو بشنوید.
تا اینجا شنوندگان عزیز استحضار دارید که ما مباحث مقدماتی رو مطرح کردیم، یعنی تعریف فقه الحدیث، ضرورت فقه الحدیث و فواید اون. یک بحث دیگه از مباحث مقدماتی باقی مونده و اون پیشینه فقه الحدیثه. هر دانشی نیازمند به این داریم درش که ببینیم از کجا شروع شده، به چه سمت و سوی حرکت کرده و اکنون در کجاست. یعنی ما برای اینکه از فراورده‌های علمی دانشمندان پیشین در این علم برخوردار بشیم، باید اولا با تاریخچه اون علم آشنا بشیم، ثانیاً منابع اون علم رو به درستی بشناسیم. در زمینه فقه الحدیث ما منبعی که به طور کامل و اساسی همه کتاب‌های فقه الحدیثی رو فهرست کرده باشه سراغ نداریم، اما در کتاب‌های کتابشناسی مثل از ذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی در عرصه کارهای شیعی و کشف الظنون در عرصه اهل سنت ما مواجه میشیم با فصولی که ذیل عنوان شرح الحدیث یا درایت الحدیث منابع این علم رو همراه با زندگی نامه مختصر مؤلفان اونها نام برده و ارائه دادن. حالا ما با استفاده از اونها و با استفاده از اطلاعات دیگری که در این زمینه موجوده، یک بخش کوچکی رو در کتاب روش فهم حدیث به پیشینه و تاریخچه فقه الحدیث اختصاص دادیم که در طی دو سه برنامه خدمت شما عزیزان عرضه میکنیم. پیشینه فقه الحدیث در واقع یه نوع کارنامه محدثان مسلمان رو در زمینه حدیث پژوهی و عرصه فقه الحدیث نشون میده. ما از اولین دوران، یعنی از همون دوران حضور معصومان علیهم السلام، کارهای فقه الحدیثی رو شاهد هستیم. برای اینکه این دوره ها رو ما بتونیم بیشتر باش آشنا بشیم، اونها رو به 6 دوره تاریخی تقسیم کردیم. سیر کلی این 6 دوره این است که از یه شرح ساده بر یک حدیث، از سؤال درباره لغت به کار رفته در یک حدیث، از پرسش پیرامون مقصود یک حدیث شروع میشه تا به شرح‌های بسیار مفصل و 20 جلدی قرون اخیر و معاصر یا حتی تدوین رساله ها و کتاب های مستقل شرح الحدیث یا کتاب های ویژه دانش فقه الحدیث. ما در پیشینه خودمون کتابی ویژه دانش فقه الحدیث نداریم و آنچه که درباره فقه الحدیث داریم در کتاب های شرح حدیث یا کتاب های فقهی یا کتاب های عقایدی به طور پراکنده موجوده. تنها رساله مختصری که میتونیم ازش نام ببریم رساله فقه الحدیث استاد مرحوم علی اکبر غفاری هست که در پایان تلخیص مقواس الهدایه ظرف چند صفحه درباره فقه الحدیث مطالبی رو که البته بسیار سودمندن و ما از اونها هم در این کتاب روش فهم حدیث استفاده کردیم ارائه دادن. البته در 2-3 سال اخیر کتاب‌های جدید دانشگاهی و حوزوی در این باره نوشته شده که حالا اگر انشالله یک فرصتی شد به اونها هم ارجاع خواهیم داد. پس از نظر شکل کاری ما 6 دوره تقسیمی داریم در فعالیت‌های فقه الحدیثی. نخستین دوره، دوره حضور معصومان علیهم السلام هست. ما در اونجا میبینیم که خود پیامبر، امام علی علیه السلام، امامان بعد از امام علی علیه السلام ترغیب به فهم حدیث دارند و در همون دوران میبینیم شخصی به نام سلیم ابن قیس سؤال درباره مفهوم و معانی حدیثی به ذهنش میاد. میاد خدمت امام علی علیه السلام، میگه من بین احادیث تعارض میبینم، تخالف میبینم. این دیدن تعارض و تخالف یعنی توجه فقه الحدیثی. بعد امام علی علیه السلام در یک حدیث بسیار مفصلی که در کافی جلد 1 صفحه 62 به بعد نقل شده، روایات رو از جهت سند و معنا تقسیم بندی میکنن. این تقسیم بندی امام علی علیه السلام که من حالا متعرض اون تقسیم بندی نمیشم، میتونید در کافی مطالعه بکنید، خودش سرآغاز دانش فقه الحدیث میتونه شمرده بشه. همچنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه از ایشون نقل هست که میفرماید ما اهل بیت این گونه هستیم که عقل و دین عقل و آیت و رعایه، لا عقل سماع و روایه. اهل بیت دین رو آنچنان که باید میفهمند و به کار میبندند، میگیرند این دین رو، میگیرند این روایات پیامبر رو، نه که تنها بشنوند و برای دیگران نقل بکنند. لا عقل سماع و روایت. احادیث دینی رو، احادیث نبوی رو فقط اینجور نیست که از این گوش بشنون و با زبان هم تکرار کنن برای دیگران، نه، به عقل، به قلب میفهمند و در عمل به کار میبرند. و ان روات العلم کثیر و رعاته قلیل. روات العلم یعنی راویان علم خیلی زیادن، ولی رعات علم یعنی رعایت کنندگان علم خیلی اندکن. بعدها نیز امام صادق علیه السلام درباره اهل بیت علیهم السلام میفرماید که اینا تحریف های معنایی رو از روایات به دور میکنند. این هم در کافی هست، در همون جلد 1 23 صفحه قبل فکر میکنم در صفحه 32 باشه. امام میفرماند، امام صادق علیه السلام می فرمایند فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتَلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. بسیاری از این روایات همچنینن، این گونن که ما رو به فهم تشویق می کردن. یا امام علی علیه السلام می فرماید لا تحدث الناس بكل ما سمعت به فکفا بذالک کذبا. باید فکر کنید، باید در اون چه که ما میگیریم از راویان اندیشه بکنیم و اگر تعارضی شد اونها رو بتونیم حل بکنیم. حالا درباره این دوره اول یک ویژگی های کلی رو میتونیم بشماریم که انشالله در برنامه آینده به اونها اشاره خواهیم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ ممنون می سپارم.
لا اله الا الله، 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 لا
از امام هادی علیه السلام روایت شده که فرمودند خداوند دنیا را سرای بلا و آزمایش و آخرت را سرای ابدی قرار داده است و گرفتاری دنیا را سبب پاداش آخرت ساخته و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است. خب عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. امیدواریم مورد عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، در پناه خدای مهربان مؤید و محفوظ باشه.
مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو.